شرح نوعه توسط استاد مرئی کتاب حج صفحه 208 جلسه 43 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین خراسا سرغم و موسى الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. فلو باشر الاتلاف جماعت او تسببوا او باشر بعض و تسبب الباقون فعلا کل فدا هم لان کل واحد من الفعلین موجب له. بحث در کفارات سید بود. در پایان این قسمت دو مورد از موارد کفاره رو که باقی مونده است ذکر می کنند و چند مسئله کلی رو، اما اون دو موردی که ذکر میکنن، مورد اول میفرمایند اگر کسی دو شاخ یک آهو رو بشکند نصف قیمتش رو، نصف قیمت آهو رو باید کفاره بده. خب طبیعیه یک شاخ آهو رو بشکنه ربع قیمت. اگر دو چشم یک صید رو کور کنه یا دو دستش رو بشکنه یا دو پایش رو، باید تمام قیمت صید رو کفاره بده. البته شهید ثانی می فرمایند دلیل این مطلب ضعیف است. مورد دوم می فرمایند اگر کسی یک پر کبوتر رو، کبوتر حرم رو بکنند، در اینجا با همون دستی که به تعبیر روایت این جنایت انجام شده باید یه چیزی صدقه بده، صدقه بده دیگر، چقدرم در روایت مشخص نشده، مسمای صدقه کافی. این دو مورد که در پایان بحث ایشون ذکر می فرمایند. اما چند مسئله کلی. مسئله اول می فرمایند اگه چند نفر با هم مباشر در اطلاق، پنج نفر با هم یک آهو رو صید کرد، یا نه همه پنج نفر مباشر نبودن، بعضی مسبب بودن، سبب اطلاق بودن، مثل این که صید رو نشون دادن،
یا محاصرش کردن. خلاصه هر کسی به هر نحوی که در مسئله سید دخالت داشته باشه، حتی ذبح سید، حتی اکل سید، خوردن از سید، موجب کفاره می شود. دیگه کفاره به همون جوری که قبلا گفتیم، اگه در حرم باشه و محرم باشه دو تا کفاره داره، محل باشه در حرم باشه یک کفاره مخصوص داره، محرم باشه در غیر حرم بازی کفاره مخصوص داره که قبلا مفصلا بهش اشاره شد. بله، حالا دقت کنیم. پس بنابراین اگر یه نفر حرف کنید یه آهوی رو سید کرد، بعد هم او رو کشت، بعد هم از گوشتش خورد، سلام، اینجا سه کفاره بر او ثابت می شد. یک کفاره سید، یکی کفاره زبر، چون اونم سید ساخته، دومم کفاره اکل. مسئله دوم می فرمایند اگر در حال احرام به حیوانی نقص وارد کرد، و دلیل خاصی هم نداریم که این نقص مخصوص چقدر کفاره داده، در اینجا کفارش عرش می باشد. عرش یعنی تفاوت قیمت، یعنی حیوان کامل رو با ناقص حساب کنن. چقدر تفاوت داره؟ همون مقدار تفاوتش رو کفاره بدن. مثلا بعضی از این مورد حساب کردن، اون جایی رو که کسی یک مشت پر کبوتر حرم رو بکن، اگه یک پر رو کند، ما گفتیم روایت داریم باید صدقه بده، ولی یه مشت پر کبوتر رو کن، اینجا بعضی گفتن عرش واجبه چون دلیل خاص نداره، اینجا تفاوت قیمت لازم که کبوتری که پر نداره با اونی که پر داره چقدر تفاوت قیمت داره؟ همون تفاوت صدقه، همون تفاوت کفاره. اگر تفاوتی نداشت بعد یه چیزی صدقه بده، اگر از نظر قیمت هیچ تفاوتی نبود و یه چیزی هر چقدر دلش میخواد صدقه بده. مسئله بعدی کفاره سید محلش کجا و مستحقش کیست. می فرمایند سید اگر در احرام حج بوده محل دادن کفاره منا، اگر سید در احرام عمره بوده محل کفاره دادن مکه. و مستحقین کفارات فقرا و مساکین هست، مگر اون مورد خاصی که ما گفتیم باید در راه کعبه و خانه خدا مصرف بشه، و اون موردی که گفتیم در رابطه با کبوتران حرم که با پول کفاره گندم بخرن و صرف تغذیه کبوتران بشن. کلیات بحث در قسمت اول که کفاره سید باشه تمام شد. عبارت بخونیم. این مسائل و اون دوتا موردی که از خارج گفتیم به ترتیبشون ذکر نمی کنم. اول بعضی از مسائل باب رو، مسائل کلی باب رو ذکر می کنم، بعد اشاره به اون دو مورد می کنم، باز بعد بعض از این مسائل رو. اول وارد یکی از مسائل می شن. فرمایند ولو باشر الاتلاف جماعت، اگر مباشر اتلاف بشن گروهی، مستقیما اونها پنج نفر بریزن سر یک آهو اونقدر بزنن که او کشته بشه مثلا، او تسبب یا نه سبب اتلاف بشن. می فرماین او باشر بعضون و تسبب الباقون، یا بعضی ها مسبب باشن، بعضی ها مباشر باشن، بعضی ها نشون بدن سید رو، بعضی ها برن سید کنن. فعلا کلن فدا، هر کسی اینجا یک فدا و یک کفاره داره. خوب دقت کنید، در صورت نفر ما دلیل خاص نداشتیم که دیروز اشاره شد. اگر چند نفر منفر بودن، یعنی کوچ دهنده بودن، اونجا آیا همشون یک کفاره دارن یا هر کدوم یک کفاره داره بحث داشتیم، چون دلیل خاص نداشتیم. ولی اینجا دلیل خاص داریم. فعلا کل فدا خوب لأن كل واحد من الفعلين موجب له، به خاطر اینکه هر یک از این دو تا عمل، یعنی مباشرت و اون تسبیب، موجب اون فدا و کفاره میشه. و کذا لو باشر واحد امورا متعدده، همچنین اگر یک نفر مباشر چند امر بشه، یجب لكل من هل فدا، واجبه برای هر عمل خلاف یک فدا و کفاره بده. مثال میزنه، کما لبس تاب و ذبح و اکل، سید کند، ذبح کند و بعد از همون ذبیحه بخورد، اینجا سه تا کفاره داره. او کسر البیض و اکل، یا مثلا تخم مرغ رو سید کند و بشکند بعدم بخوره. او دل علی السید و اکل، یا دلالت و سید کنه، کسی رو راهنمایی کنه به سید، بعد که اون سید رو گرفت و ذبح کرد، این آقا از اون سید بخوره، اینجا مرتکب دو تا عمل شده، دو تا کفاره. ولا فرق بین کونهم، فرقی نیست بین این که اون مباشرین محرم باشن و محل باشن در حرم، و تفریق، فرقی نیست بعضی ها محرم باشن بعضی ها محل باشن. خلاصه هر کس کفاره خودشو داره. و یلزم کلن حکمو، پس لازم است هر کسی رو حکم خودش، او کسی که محرمه و در حرم بوده مثلا دو تا کفاره داره که قبلا گذاشت، او کسی که محله در حرم بوده یه دونه کفاره داره، علایال هر کسی حکم خودش رو داره. فیجتمع علی المحرم منهم فی الحرم الامران، پس جمع می شود در شخصی که محرم است از اون مباشرین در حرم هر دو امر. شخصی که محرم باشه و در حرم مرتکب این کار شده باشه از بین اون جمعیت، او هر دو امر رو داره، یعنی هم کفاره احرام رو و هم کفاره حرم رو، هر دو تا رو دیگر دنش می ده. خب این یکی از مسائل باب وارد یک مورد میشن. فرمایند وفی کسر قرنه الغزال نصف قیمته، اگر کسی بشکند دو شاخه آهو رو نصف قیمت آهو رو باید از کنم که کفاره بده. وفی عینه ایه، اگر کسی دوتا چشم آهو رو کور کنه، او یده ایه، یا دوتا دستش رو بشکنه یا دوتا پای اون آهو رو بشکنه، القیمه در تمام قیمت رو بده. للوافد و بالحسابه، خب بنابراین اگر کسی یه دونه شاخ آهو شکست چطور؟ اگه یک دست آهو شکست چطور؟ میفرمایند با محاسبه از دیگه. مثلا در رابطه با آهو اگر کسی دو شاخ آهو رو شکست، نصف قیمت آهو رو میخواد کفاره بده. اگه یک شاخ آهو شکست، یک چهارم قیمت رو باید کفاره بده. فسیه نصف قیمت. اینجا عبارت رو به این شکلی که من عرض میکنم معنا کنید تا بعضی از محشین اشکال کرده اینجا اشکال وارد نشه. پس در این یکی نصف اون قیمت کفاره ایست، همون قیمتی که برای کفاره مشخص شد در هر کدام، در دو شاخ و دو دست و دو پا، اون قیمت کفاره ای که مشخص شد اگه یک شاخ رو بشکنه، نصف اون قیمت کفاره ای رو باید عرض کنم که بدهن. بعضی ها اینجا القیمت رو مراد قیمت آهو گرفتن، لذا اشکال کردن، گفتن فتیه نصف قیمت، پس در اون یکی نصف قیمته. گفتن در همه جا در یکی نصف قیمت نیست، اگه یک شاخ رو بشکنه نصف قیمت آهو رو نراد بده، ربع قیمت رو باید بده، لذا این عبارت شاید درست نیست. نه، مراد القیمه علی السلام عهد ذکری سنه همون قیمت کفاره ایست، پس در اون یکی نصف قیمت کفاره ایست. در دو تا شاخ آهو قیمت کفاره ای چقدر بود؟ نصف بود، در یک شاخ میشه ربع. ولو جمع بینه و بین آخر من اثنین فتمام القیمه، میفرمایند اگر جمع نماید بین این واحد و بین شیء دیگر از دو مورد، دو تا آهوی صیدی، یکی رو دستش شکست، یکی رو از کنم پاشو شکست، اینجا که تمام رو قیمت یک دونه آهوی تمام رو باید بده. و ها کذا اگر مثلا یک دست از این آهو، یک دست دیگه از آهوی دیگر رو که هر دو مثل هم بود شکست، باید تمام قیمت یک آهو رو باید کفاره. خیلی خوب، شما اگه تمام قیمت کفاره ای رو با اینجا تا اشکال وارد نشد، تمام قیمت کفاره ای رو اگه یک شاخ از این آهو یک شاخ از اون آهو شکر، اینجا تمام قیمت کفاره ای رو باید بده. قیمت کفاره ای چقدر؟ نصف قیمت کفاره. هازا هو المشهور، سید ثانی میفرمند این حکم مشهوره و مستنده هو ضعیفون، اما روایتش ضعیفه. و زعمو ان زعفهو، علما گمان کردن که ضعف روایت، ضعف حدیث، ضعف مستند جبران می شود به شهرت. در یه مورد دیگه هم شهید ثانی اشاره کردن، در اصول خونده بعضی از علما میگن شهرت عملی موجب جبر ضعف سند می شود، ولی شهید ثانی از کسانی است که میگه موجب جبر نمیشه. در یه جای دیگه اشاره کردن، اینجا هم فرمودن زعم و همچی گمان میکنن، معلوم میشه ایشون به این مسئله عقیده ندارن و در کتاب درایشون تصریح به این مسئله میگن که شهرت عملی موجب از کنم جبران ضعف سند نمیشه. دفعه دروس جزم بالحکم فی العینین و نسبه فی الیدین و رجلین الی القیله، در کتاب دروس قطع به حکم پیدا کرده در دو چشم. ایشون فرموده هر کسی دو تا چشم آهو رو کور کنه، تمام قیمت رو باید از کنم که بده. اما نسبت داده این حکم را در یدین و رجلین به قیل، یعنی اینجا در این کتاب همه رو از کنم که به قول خودشون نقل کردن، ولی در دروس در یه مورد نسبت به خودشون، در یه موارد نسبت به قیل. شهید ثانی می فرماید حالا که روایت ضعیف بود به قانون کلی عرش مراجعه میکنیم، چون روایت ضعیف و مورد خاص از کنم دلیل خاص در حقیقت نداریم، چون روایت ضعیفه اینجا یک نقد به یک حیوان وارد کرده، دلیل خاص هم نداریم، مراجعه به عرش میکنیم، تفاوت بینم. ول اقوا وجوب العرش فی الجمیع، اقوا اینه که در همه موارد عرش واجبه. مثلا شاخ آهو رو شکسته، حساب کنن ببینن آهویی که شاخش درست باشه با اونی که شاخش شکسته یه تفاوتش چقدره، همون تفاوت رو باید چک باره. لأنه نقص حدث على السید، چون یک نقصی است که به وجود آمده بر سید، فیجب عرشه، واجب عرشش رو بده، تفاوت قیمت رو بده. حیث لا معین یعتمد علی، در وقتی که معین و مشخصی نباشد، یعنی روایت و حدیثی نیست که عرض کنم که تعیین کند کفاره را که اعتماد شود بر این حدیث. اشاره به اینه که در این موارد قدیر روایت داریم اما روایت معتمد نیست، حدیث ضعیفه. پس با این بیانشون قانون کلی رو بیان کردن، هر جا بر سید کسی نقص وارد کنه اونجا دلیل خاص هم نداشته باشیم کفارش چقدره، اونجا کفارشون تفاوت قیمت خواهد بود. ولا يدخل السيد في ملك المحرم بحيال من ولا عقد ولا ارث. یکی از مسائلی که از خارج اشاره نکردیم، ایشون میفرمایند کسی که در حال احرام است نمیتوند سید رو داخل ملک خودش بنماید، سیدی که در نزدش حاضر باشه، یعنی سیدی که در همون حول و حوش این فرد باشه، نه به حیازت، نه به عقد بیع، نه به ارث، ملک شخص محرم نمیشه سید. البته اگر سید از او دور باشه ملکیتش برای او اشکال نداره، سید دور رو میتونه بخره. دو نفر آدم محرم هستن، یکیشون میگه من یه ماه قبل از اینکه از شهرم بخوام حرکت کنم بیام یه دونه آهو سید کردم تو خونم گذاشتم، میگه خب همون آهوی داخل خونت رو در ایران به این قدرت خریدم، اشکال نداره. ولی اگر سید اونجا حاضر باشه، اون سید به هیچ وجه ملک این آقا نمیشه، به هیچ سبب ملکیت. ولا يدخل السيد في ملك المحرم، سيد در ملک محرم داخل نمی شود. به حیازت، این با حیازت، حیازت مثل این که ماهی رو سید کنه از آب، یا مثل این که سید رو از بیابان خودش بگیره، کنار بیان حیازت. ولا عقد، من با عقد بیع و هبه و صلح و غیره. ولا ارث، حتی با ارث هم ملک او نمی شود. نه، این یک بحثیه که آیا این رو بحثشون اشاره میکنن، میفرماین که این نه، اگر آهوی رو قبلا سید کرده اینجور نیست که از ملکیت این آقا خارج بشه. ولی اونجا باشه، ولی غیرها من الاسباب المملکه، و نه غیر اینها از اون اسبابی که موجب ملکیت هم کنظره له، مثل اینکه یک کسی این سید رو برای این آقا نظر کنه. تو عرف مشهور مثلا چیزایی رو نزد سید میکنن، مثلا حالا بیان یک کسی یه سیدی رو کرده نزد این آقای سید محرم میکنه، نه، این موجب ملکیت اون آقا نمیشه. اما با این قید هازا اضاکان عنده او، در نزدش باشه، حاضر باشه اونجا. اما نائی، اما اون سیدی که بعیده، فل اقوا دخوله فی ملکی ابتداعا، پس اقوا این است که وارد ملکش میشه ابتداعا، یعنی همونطور مستقیما میتونه در حال احرام سید دور رو وارد ملک خودش کنه، اختیارا باشه، مثل شراء که اصلا بخره. عرض کردم مثالش رو، طرف میگه من یک آهوی دارم در ایران، میگه به این قضیه خریدم، اشکال نداره. و غیرهی غیر اختیاری باشه، مثل ارث، مثلا پدرش میمیره، پدرش آهوی رو سید کرده، این آهو به سید اصلا به ارث بین آقا میرسه، اشکال نداره. و عدم خروجی بل احرام، به سبب احرام سید از ملک این آقا خارج نمی شود. چیزی رو که قبلا سید کرده به مجردی که محرم شد به توسط احرام از ملکش خارج نمی شه، فرقی نداره اندهو باشد یا اندهو نباشد. من مرجع فیه الالعرف، گفت این سید در نزد او باشه، در نزد او باشه یعنی چه؟ می فرماین مرجع در این عند به عرف هستش، که مثلا طرف در مکه سید در منای عرفات اطراف اینا میگن در نزدش هستش، ولی فرض کنید خودش در مکه هست، سیدش مثلا در ایران باشه، خب در نزد او نیست، در مدینه باشه مثلا، عرف میگه در نزد او نیست، دسترسی بهش نداره. خلاصه لمن نتفریشتا من حمام الحرم فعليه صدقتون به تلک الید الجامیه، کسی که بکند از کنم که پری را از کبوتر حرم، پس در او واجب از صدقه بدهد به همون دست جنایتکار، با همون دستی که جنایت عظما را مرتکب شده، خلاصه با همون دست باید صدقه بده. شهید ثانی یک اشکال عبارتی میکنن اونجا. میفرماین شهید اول فرمودن به تلک الید الجامیه، این تلک اشاره‌ایه. خب مشاره الیش قبلا کجایه؟ اگه قبلا میفرمودن من نتفریشتا من حمام الحرم بیده فعلیه صدقتون به تلک الید الجامیه، ولی حالا که ید نگفتن خب پس این تلکه اینجا اضافه خواهد بود. خوب بود ایشون مثل روایت عمل میکردن که روایت عرض کنم به حضور شما کلمه یه تلکه رو نیاورده، گفته بنیاد الجامیه. روایت خوب رفتار کرده از نظر ادبی، ولیکن شهید اول عبارتشون رسانیستش، این اشکال ادبی رو داره. ولیس فی العبارت انه نتفها بالید، در عبارت قبل از این کلام ذکر نکردم که اون آقا کنده باشد اون پر را با دستش، حتی یشیر الیها، تا اینکه بعد اشاره کنن به اون ید بگن به تلک الید الجامیه، و قبل یدی نبوده که تلک بیارن، بلکه یه اعمو، بلکه این عبارت قبلی ایشون اعم هست. فرمودن من نتفه ریشتن من حمام الحرم، هر کسی بکنه، حالا اعم از این که با دست بکنه یا فرض بفرمایید که پر یک حیوان زیر پاش بیاد و اون پر کنده بشه مثلا، اینم نفس صرف میکنه که پاره داره. پس عبارت ایشون اعم هستش، لجواز نفسها ها به غیرها، جایز از نفس اون پر رو به غیر یه اونجا مطلق صدقه ندیگه، اونجا ذکر میکنن مطلق صدقه. بله. ولد اتفق النفس بغیر الید همین. بله. و روایت وردت به انه یتصدق بالید الجامیه، روایت به این شکل وارد شده که یتصدق بالید الجامیه، روایت نگفته یتصدق به تلک الید الجامیه، تلک نداره، پس عبارت درسته. و هی سالمت من الیاد، روایت سالم از ایراده. ولد اتفق النفس بغیر الید، اگر کندن پر کبوتر به غیر دست باشه، اینجا جازت صدقه تو کیف شا، هر جور دلش خواد میتونه صدقه بده، با پاش صدقه بده یا با دست صدقه بده. خب حالا چقدر صدقه بده؟ میفرماین و یجزه و مسماها، مسمای صدقه مجزی هستش، ولو یک دانه خرما صدقه بده. ولا تسقط به نبات ریشه، میفرماین اگر تره رو کن اونقدر صبر کرد صدقه نداد تا اینکه این حیوان دوباره پر در آورد. آیا این صدقه از کدام به حضور شما منتفی میشه یا نه منتفی نمیشه؟ میفرماین ولا تسقط صدقه ساقط نمیشود به رویدن اون پر. ولا تجزه به غیر الید الجامیه، اگر با دست راستش پر کبوتر رو کنده باشه با دست چپش صدقه بده جایز نیست، مجزی نیست. ولا تجزه و مجزی نیست، کافی نیست به غیر ید جامیه. ولو نتفع اکثر من ریشته، اگر بیشتر از یک پر رو بکنه، یه مرتبه دست بندازه کبوتره رو بگیره، ده تا پر میخواد کبوتر رو بگیره، کبوتره فرار کرد، ده تا پرش رو دست این آقا مورد، اینجا حکم چیه؟ میفرمایم ممکنه بگیم عمل به عرش بود اون تفاوت قیمت، چون روایتی که ما داریم داره ریشتن من حرام من حمام الحرم، یک پر رو اگه بکنه صدقه بده. پس بنابراین اگر چند پر رو کم باید عرش باشه اینجا، ولی ممکنه بگیم نه. ولو نتفع اکثر من ریشتن، اگر بکند بیشتر از یک پر رو، پس رجوع الى العرش، پس داریم که رجوع کنیم به عرش، عملا به قاعدته، به خاطر عمل کردن به اون قاعده کلی که قبلا گفتیم هر جا دلیل خاص نداشته باشیم عمل به عرش میکنیم. اینجا هم در بیشتر از کندن یک پر دلیل خاص نداریم، چون دلیل خاص نداریم ما عمل به عرش میکنیم. او تعدد صدقه به تعدده، یا نبگیم پرها رو بشماره به اندازه پرها صدقه بده، یا تعدد صدقه به تعدد اون پرها، اینجا دو وجه هست. اختار ثانی همه المصنف و فلیوز، مصنف در کتاب دروس قول دوم رو انتخاب نمیده هست. با حدا حسن و شهید ثانی میفهمن همین قول حسنه که چند بار صدقه بده انقطع النطق على التعاقب، اگر کندن پرها پشت سر هم و با فاصله بوده، یعنی یه پر کنده باز یه پر دیگه باز یه پر دیگه، چون یک پر یک پر کندن صدق میکنه، لذا چند بار باید صدقه بده. اما اگر همه رو به یک بار کنده اونجا مسئله عرش خواهد. میفرمایم وقوه حسنون این باقعا نتبه علا تاقبه، این تعدد صدقه حسنه اگر واضع بشود کندن پر بر تعاقب، یعنی با فاصله، و الا فالاولو احسن، و الا یعنی اگر به یک بار پرها رو کنده است، پس اون قول اول که عرش باشه احسن خواهد بود، بهتره. اما با این قید این اوجب عرشن، اگر موجب تفاوت قیمت بشه، و الا اگر موجب تفاوت قیمت نشه، با پنج تا پر یک حیوان رو کندن قیمت فرق نکنه، اینجا تصدقه بشه، یه چیزی صدقه بده. خب چرا صدقه بده اینجا؟ میفرماین وقتی در کندن یک پر صدقه باشه، در کندن چند پر به طریق اولا صدقه است، لسبوتی به طریق اولا، به خاطر سبوت این صدقه در این مورد به طریق اولا. ولو نتف غیر الحمامه، اگر پر غیر کبوتر رو بکنه، پر شترمرغ رو بکنه مثلا، او غیر از ریشه، یعنی غیر از اون پر رو بکنه، مثل کرک یک کبوتر رو، این بچه کبوتر های جوجه کبوتر های که اون پر در می آوردن و کرک دارن، کرک اونها رو بکنه. اینجا حکم چیه؟ فل عرش، می فرماین حکم عرش خواهد، تفاوت قیمه. ولو احدث ما لا یوجب العرش نقصا زمن عرشه، عبارت دقت کنید، اگر به وجود بیاورد اون چه که باعث عرش نمی شود نقصی را، یعنی که فرض بفرمایید که کندن یک پر از کبوتر موجب عرش نمیشه، یک پر از کبوتر کند، این کندن پر از کبوتر موجب نقص حیوان شد، بدنش خونی شد، چون بدنش خونی شد حیوان ناقص شد. اینجا ضمنی که کفاره یک پر کندن رو باید بده، عرش نقص رو هم باید بده. این نقصی که مجدداً ایجاد شد به سبب خونی شدن بدن کبوتر، این نقص موجب عرش میشه، تفاوت قیمت میشه، فرق بین این کبوتر و کبوتر سالم. اینجا هم باید صدقه رو بده، هم باید این تفاوت و عرش نقص رو بده. ولو احدثه، اگر حادث نمود، اون چی که باعث عرش نمیشود، چی باعث عرش نمیشد؟ کندن یک پر مثلا، اگر این مسئله باعث شد نقصم، موجب نقصی شد، زمین عرش رو موجب زامن از عرش این نقص را، ولا یجب و تسلیمه بالید الجانیه، این عرش رو واجب نیست تسلیم کنه با اون ید جانیه، لل اصله، به خاطر اینکه اصل عرض کنم که براءت از وجوب مثل این مطلب است، اصل عدم وجوب این تسلیم به ید جانیه می باشن. و جزاؤه ای جزاء السید مطلقا یجب اخراجه بم منا، جزاء السید مطلقا، هر سیدی که باشد واجب است اخراج نماید او رو در منا، ان وقع فی احرام الحج، اگر این عرض کنم که سیدش در احرام حج باشه و به مکه فی احرام العمره و در مکه باید این کفاره سید رو خارج کنه، اگر سید در احرام عمره باشه، ملر افتقر الى الذبح، اگر این جزا احتیاج به ذبح داشت، مثل بسیاری از کفارا، شطور کفاره بده، بوستن کفاره بده، اینجا نیاز به ذبح داره، باید اونها رو ذبح کنه، اگر نیاز به ذبح داشته باشه وجب فیه ما ایزن، همون ذبح هم باید در همون دو مورد باشه، یعنی در منا یا در مکه باشه، کف صدقه، مثل اینکه صدقه در منا یا مکه بود. ولا تجزئ الصدقه قبل الذبح، می‌فرمایم اگر در جای ذبح واجب بود، انسان نمیتونه بگه حالا من ایرو بکشم و پوستش کنم و گوشتش مثلا صدقه بدم به فقرا و مساکین، همینطور زنده شو صدقه میدم، میفرماین مجزی نیست قبل از ذبح، ولا تجزئ الصدقه قبل از ذبح، مجزی نیست صدقه دادن ذبیحه را قبل از ذبح، یا قبل از اینکه رو ذبح کنم بگم اینطور زنده به فقرا میدم، نه، باید او ذبح کنه بعد گوشتش رو بده. خب این که محل بود، مستحقین کیان میفرمان و مستحق الفقراء والمساکین بالحرم فعلا، مستحق اون کفاره و اون جزا فقراء و مساکینی هستن که در حرم هستن، حالا در حرم هستن فعلا، یعنی خودشون الان حاضرن در حرم، او قوتن، یعنی از کنن فعلا حاضر نیستن و بالقوه در حرم حاضرن، بالقوه یعنی چی؟ که وکیل انسی، مثل اینکه وکیلشون در حرم باشه، وکیل فقیر، پنج تا فقیر هم در خارج حرم یه نفر وکیل کردن، گفتن تو از طرف ما وکیل، اگر کسی صدقه داشت از طرف ما قبول کنی بیاری به ما بدی، اینجا مشکل نداره، مثل وکیلشون در حرم. ولا یجوز الاکل منه الا بعد انتهاء الا بعد انتقاله الى المستحق باذنه. میفرمان آیا مالک کسی که خودش کفاره میده جایز از این سید چیزی رو جایز از این کفاره چیزی رو بخوره؟ میفرماین نه، مگر بعد از این که این کفاره منتقل شده به مستحقش و با اجازه او میتونه این کار رو بکنه. ولا یجوز الاکل من، جایز نیست اکل از اون جزا و اون کفاره مگر بعد از منتقل شدن اون جزا به مستحق، اونم تازه اکل به اذن اون مستحق. و یجوز بل اطعام از تملیک و الاکل، در باب اطعام اونجایی که مثلا 10 مسکین رو تعام بده چجوری تعام بده؟ میفرمایم میتونه تملیک کنه به اونها، اون مقدار از غذا رو ملک اونها قرار بده، میتونه از صفه بندازه بیان اونها غذا بخورن. جایز از در باب اطعام تملیک و اکل. البحث الثانی فی کفارت باقی المحرمات، فرض کنم که این برگه های در ارتباط مباحثه رو دارم که توضیح بشه، فکر میکنم بس باشه. البته اگر آقایون آمادگی پر کردن این برگه ها امروز دارن، اگر هم مباحثه رو تعیین نکردن میخواد برای جلسه آینده بگذاریم برگه ها رو پر کنم.
برگه ها رو
امروز تعیین کنیم؟ آها، تعیین بگیریم. بسم الله علی محمد و آل محمد.